یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش، مجری این برنامه، به همکاری تکنیکی رامین کاکر شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار کاروان زهرا نیز برایتان داریم. اما پیش از این که عناوین داشته این برنامه یک ساعت را برایتان بیشتر معرفی کنیم، خبرها را داریم. سلطان محمد سرور در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان جدی است. آتش سوزی در مندوی کابل در حال مهار شدن است. ده ها هزار تظاهر کننده برای یازدهمین هفته در فرانسه مظاهره کردند. تفصیل اخبار. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن برای آوردن صلح در افغانستان و بازگشت نیروهای آمریکایی به کشورشان جدی است. مایک پومپیو دیروز در پیام توییتر خود نوشت که واشنگتن اجازه نخواهد داد که افغانستان به پناهگاه تروریسم بین‌المللی تبدیل شود. وزیر خارجه آمریکا افزود که خبرهای تشویق کننده از سوی زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در پیوند به مذاکرات صلح افغانستان، دریافت کرده است. آقای خلیلزاد شب گذشته بعد از ختم مذاکرات 6 روزه با طالبان در قطر در پیام توییتر خود نوشت که روی همه موضوعات به شمول آتش بس باید در مذاکرات بین الافغانی توافق صورت گیرد. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در اعلامیه خود گفته است که هنوز در مورد آتش بس توافق نشده و طالبان برای مذاکرات با حکومت کابل آماده نیستند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع طالبان گزارش داده است که دور بعدی مذاکرات صلح در ماه آینده میلادی باز هم در قطر صورت خواهد گرفت. آتش سوزی در مارکت میلاد در مندوی کابل در حال مهار شدن است. بصیر مجاهد، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، دقایق پیش به رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی خسارات مالی به بار آورده ولی تلفات جانی ندارد.
سوزی در کنترل است، تقریبا امکان از یک سال از بعد مهار شود. تیمای ما عملا مصروف هستند و فلان کار چیزی هم دارد. همگی در ساحه هستند و تلاش شانمی است که هر شکلی که میشه به این آتش سوزی مهار شود. تلفات نداریم، اما در مورد خسارات مالیش بعد از بررسی هایی که توسط تیم اطفایه انجام میشه باز میشه که برتان در مورد خسارات مالیش بگوییم.
کابل قبلا نیز شاهد چندین مورد از این نوع آتش سوزی ها بوده است که در آن خسارات مالی و جانی وارد شد. در آتش سوزی ماه گذشته در چهارراهی عبدالحق علاوه به خسارات مالی هنگفت 3 تن جان دادن و 10 تن دیگر زخمی شد. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها هزار تظاهر کننده برای 11مین هفته در اعتراض به پالیسی های رئیس جمهور فرانسه و سرک های این کشور برآمدند. معترضان و پلیس دیروز شنبه در چندین شهر با هم درگیر شدند. پلیس برای متفرق ساختن معترضان از گاز اشکاور و آب پاش استفاده کرد. یکی از تظاهر کنندگان چنین گفت:
زمانی که ما اعتراضهای خود را اعلان می کنیم، هدف گاز اشکاور قرار می گیریم. زمانی که ما اعتراضهای خود را اعلان هم نکنیم، نیز با حمله توسط گاز اشکاور روبرو می شویم. این چیزیست که در فرانسه می گذرد.
مقامات محلی پاریس از بازداشت 223 تن خبر دادند. تظاهرات 11 هفته پیش در اعتراض به طرح رئیس جمهور مکرون برای افزایش مالیه بر مواد سوخت آغاز شده بود، اما سپس شکل اعتراض‌های ضد حکومتی را به خود گرفت که در آن از دیگر سیاست‌های رئیس جمهور نیز انتقاد می‌شود. و در نتیجه انفجار 2 بم در جزیره جنوبی جولو در فیلیپین امروز یکشنبه حداقل 21 تن جان دادند و 71 تن دیگر زخمی شدند. این خبر از سوی مقام‌های پلیس و اردوی فیلیپین تایید شده است. گیری بیسانا، سخنگوی اردوی فیلیپین، گفت که انفجار اولی در جریان مراسم در داخل یک کلیسا رخ داد. به گفته او انفجار دومی در بیرون از کلیسا در توقفگاه موترها صورت گرفت. جزیره جولو از دیر زمان شاهد خشونت‌هایی است که جنگجویان اسلامگرا در آن مقصر دانسته می‌شوند. امریکا و فیلیپین گروه ابو سیاف را یک سازمان تروریستی قلمداد کردند. پایان اخبار.
بار دیگر عرض سلام داریم و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه تا حالا میان مقامات آمریکایی و طالبان مورد بحث قرار گرفته، زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده است.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که زمینه برای صلح در افغانستان بسیار فراهم شده و باید از آن استفاده درست صورت گیرد.
وضع سیاسی به طرف روان است که طالبا فیصله کرده باشند که به آینده افغانستان میخواهند که امیال جنگ بس بکنند.
وزارت زراعت و آبیاری افغانستان از پیامدهای ادامه خشکسالی ها در سال پیش رو هشدار میدهد.
ما در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه، برف میزانش کم باشه، بازم ممکن است چالش هایی که ما در سال جاری داشتیم در سال آینده هم با این چالش ها مواجه شدیم.
در کنار این موضوعات، مطالب و گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از یک ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پی خواهد آمد. با ما باشید. بله، همون گونه که در عنوان برنامه بود، شورای عالی صلح افغانستان میگوید آنچه تا حالا میان مقامات آمریکایی و طالبان مورد بحث قرار گرفته، زمینه سازی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی بوده است. عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا امروز به رادیو آزادی گفت که رسیدن به توافقات با طالبان وابسته به گفتگوها میان این گروه و حکومت افغانستان است. در این حال کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه میگوید که رسیدن به صلح در این کشور مشروط به گفتگوهای بین الافغانی است. نسیم شفق جزئیات را دارد.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان نتایج مذاکرات شش روزه‌اش با نماینده های طالبان در قطر را امروز با رهبری حکومت وحدت ملی و شورای عالی صلح در میان می گذارد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان روز یک شنبه با ابراز این مطلب به رادیو آزادی گفت تلاش های انجام شده آقای خلیلزاد برای فراهمسازی زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت و طالبان تا حالا قابل ستایش بوده است. آقای سلیم میگوید که مذاکرات میان حکومت این کشور و طالبان مسلح در موضوع صلح یک مسئله اساسی و انکار ناپذیر است.
جناب آقای خلیزاد با رهبری حکومت وحدت ملی، شورای عالی صلح و بعض شخصیت های مطرح کشور انکشافات اخیر اعتماد سازی میکنند تا زمینه را مساعد بسازند برای گفتمان بین الافغانی، برای نشست خود افغانان. موضوع مهمی که برای ما اهمیت داره مهم است مسئله خود افغانها در بین خود بشینند با جزئیات روی موضوعاتی که قابل بحث است بحث بکنند و به نتیجه برسند.
زلمه خلیلزاد پس از پایان گفتگوهای شش روزه با نماینده های طالبان در قطر گفته است که پیشرفت های خوب صورت گرفته و در رابطه با نتایج آن با مقامات افغان در کابل دیدار می کند. در این حال برخی از منابع طالبان با آژانس خبری رویترز گفتند که با مقامات آمریکایی در مورد یک مسوده صلح به توافق رسیدند و مطابق آن نیروهای خارجی در 1.5 سال افغانستان را ترک خواهند کرد. اما زلمه خلیلزاد در صفحه تویترش نوشته است تا هنگامی که در مورد همه مسائل توافق صورت نگیرد، از جمله گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس درباره هیچ چیز توافق نخواهد شد. در این حال محمد داوود کلکانی معاون کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه هرچند پیشرفت‌ها در زمینه صلح را قابل توجه می‌داند، اما می‌گوید که رسیدن به صلح در این کشور وابستگی به مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان دارد.
باید مذاکرات از طریق حکومت افغانستان با طالبان شروع شود و آمریکا من حیث ناظر و یا تضمین کننده این مسائل اشتراک داشته باشد. اگر صلح بین حکومت افغانستان، مردم افغانستان و طالب صورت نگیره و امریکا هر قدر که صلح صورت بگیره، باز زمینه ها برای جنگ های داخلی و مسائل داخلی با وجود میاد.
از سوی هم ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در نشست خبری در بروکسل از مذاکرات میان مقامات آمریکایی و طالبان استقبال نموده و ابراز امیدواری کرده که این گفتگوها برای گفتمان بین الافغانی و صلح دائمی در افغانستان زمینه را فراهم سازد. گفتگوهای اخیر میان آمریکا و طالبان و پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه امیدواری‌ها در افغانستان را نیز افزایش داده است و مردم توقع دارند که این مذاکرات هر چه زودتر به نتیجه مطلوب برسد.
در این حال شماری از کارشناسان مسائل سیاسی میگویند که زمینه برای صلح در افغانستان بسیار فراهم شده و باید از آن استفاده درست صورت بگیرد. ودیر صافی یکی از این کارشناسان است که برای دیرزادی گفت طالبان حالا صلح میخواهند و حکومت افغانستان باید دیپلماسی درست را در این زمینه در پیش گیرد. آقای صافی در پاسخ به سوال نسیم شفق خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گفت:
ما فکر میکنیم وضع سیاسی و حتی وضع نظامی و وضع در منطقه به طرف روان است که طالبا فیصله کرده باشند که به آینده افغانستان میخواهند که امیال جنگ بس بکنند و رای را پیدا بکنند که همه با هم دیگه به سر ببرند، با در نظر داشتی که هر یک از اینا خصوصا طالبایی که جنگیدند امتیازات خود هم به دست بیارن.
بله جناب استاد، خوب یکی از مسائلی است که طالبا همواره تاکید کردند که با حکومت افغانستان گفتگو نمی کنند. حالا با توجه به پیشرفت ها در گفتگوها میان امریکا و طالبا، چی فکر میکنند که طالبا حاضر خواهد شدند با حکومت افغانستان گفتگو کنند، آنچه حکومت افغانستان هم روی از او پافشاری میکنه؟ من
به فکر میکنم از زمانی که طالبا خواستشان پذیرفته شد که با امریکا مستقیم پذیرفت امرایشان صحبت بکنه، چندین بار صحبت کردن و این نماینده را روان کردن آقای خلیلزاد برای از اینکه همین مذاکرات ادامه بوده و به انجام برسانه. مقصد امریکا برآمدن از افغانستان در حقیقت است مثل که طالبان میخواهند. برای حل موضوع افغانستان به صورت دائمی امریکا دائمی نیست، قصد که در افغانستان است اینا دائمی است، از ملت گرفته تا و حکومت همراه از اینا حتما میشینن، امریکا هم امراشان میشینن، اینا را میشنن و به توافق نهایی میرسن که جهان و منطقه هم بعد از او باز بالا شهر بگذاره و با توافقات صلح که باید صورت بگیره بین از اینا او را برسمت بشنن.
حالا به نظر شما برای حکومت افغانستان چی بکار است؟ چی دیپلماسی و چی موقف را در پیش بگیره که هم با طالبا گفتگو صورت بگیره، هم آنچه هدف است که گفتگوها با طالبان است و تامین صلح در افغانستان است به او هم برسن؟
حکومت افغانستان باید بعد از این برای رسیدن به صلح افغانستان و فارغ ساختن مردم افغانستان از این قتل و خونریزی و بربادی روزمره، باید اینا دیپلماسی مردمی را پیش بگیرند. برای آوردن صلح یکی شوه، باید هماهنگی پیدا بکنند، باید برای وحدت ملی کار بکنند، باید بدبختی 40 ساله مردم افغانستان را در نظر بگیرند، تمام اختلافات به سطح ملی خود و دیپلماسی های شخصی و گوشگیری خود یک جا بگذارند و برای صلح اینا باید یک دست شوند تا بتانند طالبان را متحقن بسازند که دریجه کسی هست که اونا امراش میتونن زندگی بکنن.
مصاحبه ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی را میشنیدید که در مورد نشانه های پذیرفتن صلح از سوی طالبان صحبت میکرد. و حالا هم خبرهای اقتصادی را داریم که فرشتن ندا تهیه میکند.
در اثر آتش سوزی در مارکت میلاد در حوزه اول شهر کابل، صدها دکان سوخته و زیان‌های اقتصادی را برای مردم به بار آورده است. شماره دکانداران این مارکت امروز برای رادیو آزادی گفتند ابتدا آتش سوزی از یک دکان که به خاطر گرم ساختنشان از گاز استفاده می‌کردند آغاز شده و به تمام مارکت سرایت کرده است. آنان می‌گویند به خاطر خاموش ساختن آتش، مامورین اطفائیه نوقت به محل رسیدند. این اولین حادثه آتش سوزی در شهر کابل نبوده، بلکه پیش از این نیز آتش سوزی در قسمت مرکزی این شهر رخ داده و مردم از لحاظ اقتصادی متضرر منتظر شده بودند. قرار است در حدود 200 جریب زمین در ولایت هلمند باغ‌های پسته احداث گردد. زلمه الکو رئیس زراعت و مالداری ولایت هلمند امروز به رادیو آزادی گفت در این برنامه 100 جریب باغ پسته توسط برنامه ملی باغداری و مالداری و 105 جریب باغ پسته دیگر توسط برنامه بدیل معیشت ساخته می‌شود. آقای الکو همچنان گفت از طریق برنامه بدیل معیشت در شهر لشکرگاه 41 تن از باغداران در مورد پسته پروری مانند دیزاین و نقشه باغ پسته تحت آموزش قرار گرفتند. این در حالی است که سال گذشته 164 جریب زمین باغ جدید در هلمند ساخته شده بود که حاصلات خوبی نیز داشته است. امروز در بازارهای کابل نرخ مواد خوراکی از این قرار است: یک بوری 50 کیلو آرد قزاقی 1320 افغانی، یک بوری بوره 50 کیلو 1720 افغانی، یک بوری 3.5 سری برند 2000 افغانی، 16 لیتر روغن 1000 افغانی، علاوه بر این 1 لیتر تیل پترول 56 افغانی و 1 لیتر تیل دیزل و 56 افغانی به فروش میرسد. و افغانی در برابر برخی از اسعار خارجی در سرای شاهزاده کابل چنین مبادله می شود: 1 دلار آمریکایی 75 افغانی 25 پول، 1 یورو 85 افغانی و 70 پول، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی 537 افغانی.
و حالا هم از وضعیت طبیعی. وزارت زراعت و آبیاری از پیامدهای ادامه خشکسالی‌ها در سال پیش رو هشدار می‌دهد. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید خشکسالی‌های سال روان پیامدهای منفی بر زراعت افغانستان داشته و اگر این وضعیت در سال پیش رو نیز تکرار گردد چالش بزرگ را افغانستان شاهد خواهد بود. وی تاکید دارد که کمک‌های جهان در این بخش می‌تواند تا اندازه‌ای از این چالش بکاهد. همکارم نظیفه محبوبی این موضوع را دنبال کرده و حالا در استودیو با ماست و بیشتر برام معلومات میده. سلام.
بسیار تشکر. سلام به شما هنایش صاحب. چنان که شما اشاره کردین در کنار دیگر چالشایی که حالا سر راه افغانستان وجود داره، شما میدونین که بیش از 80% جمعیت افغانستان اقتصادش وابسته به آب است و امسال سال خشکسالی ها دقیقاً افغانستان امسال سال خشک را تجربه کرد که نگرانی های سازمان ملل هم به همراه داشت. ما صدای از آقای رستمی دارم، اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و آبیاری، که اونا میگن که امسال سال پرچالش را تجربه کردن و اگر این وضعیت طبیعی در سال پیش رو همچنان در سر رای از اینا باشه، پیامدهای ناگوار را برای بخش زراعت و مالداری افغانستان به همراه خواهد داشت.
ما در صورتی که بارندگی ها میزانش کم باشه، برف میزانش کم باشه، بازم ممکن است چالش هایی که ما در سال جاری داشتیم در سال آینده هم به چالش ها مواجه شدیم. ولی کمک هایی که از سوی نهادهای کمک کننده، سازمان های بین المللی و دونرها صورت میگیرن، میتونه در قسمت رسیدگی با وضعیت کمک فوق‌العاده بکنه.
شما ببینین که زراعت افغانستان امسال چیزی که من از آقای رستمی پرسان کردم 66% صدمه زده، هرچند خوشبینی میکنن که برای بخش میوه‌جات تاثیر چندان نداشته، اما با آن هم یک چالش بوده در سر راه افغانستان. البته خشکسالی ها در حال حاضر ارزشی که سکتور مالی افغانستان، مالداری و زراعت افغانستان، البته عوایدش بر افغانستان میمانه به 7 میلیارد افغانی میرسه و کلانترین بخش سکتور اقتصادی افغانستان می سازه. اما در یک سال پسی نه تنها که خشکسالی ها زراعت کشور چنان که شروع کردم به چالش گرفت، بر زندگی طبیعی افغان مردم هم در برخی از ولایات تاثیرات خود داشته. 600 هزار تن در امسال تنها به علت خشکسالی ها بیجا شدن. نگرانی های خود داشته، ای سازمان ملل هم نگرانی کرده و یونیسف هم گزارش را که نشر کرد در او پیامد ازیره برای سال پیش رو بسیار ناگوار دانست، به ویژه برای کودکا و زنان افغانستان. گفتند که از بحث تغذیه و در بحث آب آشامیدنی میتونه این چالش برانگیز باشه و حتی خیلی ناگوار. ما در بحثی که با آقای رستمی داشتم، اینا گفت که ما پیش بینی های خود داریم، اما کمک های جهان چیزی که شما هم اشاره کردین میتونه تاثیرات مثبت در این بخش داشته باشه. با تازگی سازمان همکاری های اسلامی در این بخش کمک های بر افغانستان داشته و که شامل غذا و اینا میشه، ارزش ازی گفته نشده، بلکه کمک های خود خب بر صورتش داشته و گفته شده که بیشتر پوشش داده امین بیجا شدهای داخلی را در افغانستان.
در مقایسه با سال گذشته و یکی سال قبل، برفباری های حاله و حتی باران در مناطق ولایات شمال افغانستان خوب رضایت بخش بوده، ولی باز این نگرانی چگونه بر سر جایش است؟
دقیقاً آقای رستمی را که ما امین پرسش ازشان داشتم، اینا گفتن که این تکافو نمیکنه، فقط بخش یا قسمتی از کمبود آب بر ما تانسته که پاسخگو باشه. اما اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، خب اگر بارندگی ها همچنان ادامه پیدا بکنه، ما سال خوب را در مقایسه به امسال خواهد داشتیم. اما اگر این در این همه قدر بسنده باشه، سال گذشته هم اشاره کردن که ما به این میزان بارندگی داشتیم، اما متاسفانه سال خشکسال را ما تجربه کردیم.
بله، همکارم نظیفه محبوبی بود که در مورد وضعیت خشکسالی و نگرانی های وزارت زراعت و آبیاری گزارش مفصل ارائه کردن.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از محمد لایق ملکزاده، نامزدی که رهبری کمیسیون را به فساد مالی متهم کرده، خواستار ارائه اسناد و شواهد شد. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون دیروز بر رادیو آزادی گفت که آقای ملکزاده به جای تهمت و صدمه رساندن به اعتبار کمیسیون باید به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه کند. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند که پروسه انتخابات پارلمانی از آغاز تا اعلان لست ابتدایی پر از فساد مالی بوده است. نورالله شایان جزئیات بیشتر را در این باره دارد.
در حالی که محمد لایق ملکزاده یکی از نامزدانی که در لست ابتدایی از حوزه کابل را نیافته، برخی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را به فساد مالی متهم کرده، اما این کمیسیون میگوید نباید افراد پروسه ملی را صدمه زده و شخصیت کشی کنند. گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس این کمیسیون روز شنبه در یک نشست خبری از آقای ملکزاده خواست که به جای تهمت اسناد و شواهدش را با نهادهای عدلی و قضایی شریک کند.
محمد لایق ملکزاده
از محمد لایق ملکزاده می خواهیم که اگر اسناد درباره ادعاهایش دارد به سارنولی پیشکش کند، نه با رسانه‌ها. به جای تهمت زدن بدنامی خوب است که به سارنولی رجوع کند. ما شدیدا نارضایتی خود را در این زمینه ارائه می کنیم، چون پروسه ملی صدمه می بیند.
محمد لایق ملکزاده در یک مقاله‌ای که از طریق روزنامه 8 صبح به نشر رسیده نوشته است، از وی برخی کمیشنران به خاطر کامیابیش در پارلمان از 500 الی 800 هزار دلار تقاضا کردند. در مقاله به نقل از ملکزاده آمده است، یکی از کمیشنران برایش تماس گرفت و گفت اسم شما در فهرست 25 فرد است که تصمیم مذاکره با آنها را داریم به خاطر راهیابی به پارلمان افغانستان. آقای ملکزاده در ادامه گفته است در آخرین گزینه از وی 500 هزار دلار برای پیروزی در پارلمان خواسته شده، اما وقتی وی حاضر به پرداخت مبلغ نشد، در لست ابتدایی برنده اعلان نشده است. آقای ملکزاده درباره ادعاهایش هیچ سندی را در این مقاله ارائه نکرده است. رادیو آزادی خواست درباره این ادعاها و ارائه اسناد با آقای ملکزاده مصاحبه داشته باشد، اما وی به تلفنش پاسخ نداد و پس از چند بار تماس تلفنش را خاموش کرد. اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی میگویند پروسه انتخابات پارلمانی از آغاز تا اعلان لست ابتدایی پر از فساد مالی بوده است. یوسف رشید رئیس اجرایی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد و عدلانی افغانستان چنین گفت:
متاسفانه که فساد در این دور انتخابات به شکل گسترده در این پروسه شامل بود. متاسفانه که از روز ثبت نام نامزدا شروع میشه تا به خود دوره کمپانی انتخاباتی و روز انتخابات و به تعقیبش عموماً در دوره بازشماری تفتیش. یعنی شما اگر تمام میسایکل انتخابات مطالعه بکنین، در همه جهتهایش پول نقش داشته و پول اثرگذار بوده.
وی میگوید اسناد و مدارک به آنان نیز رسیده، اما تعقیبان ایجاب همکاری نهادهای عدلی و قضایی را میکند. اما برخی از حقوقدانان از جمله کبیر رنجبر میگوید افرادی که ادعا میکنند و اتهام وارد مینمایند، اما آن را به اثبات رساندن نمیتوانند، اطلاع کذب شمرده میشود و مطابق قانون فرد مدعی مجازات میشود.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله، تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید و ما را همچنان در برنامه ها همراهی میکنید. و رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و 1296 AM شنوا باشید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواهان بررسی شفاف و عادلانه حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی سنگین گردیده که در آن و افراد ملکی تلفات وارد شده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون به روز شنبه در صحبت با رادیو زده گفت که عاملین این گونه رویدادها هیچگاه قابل بخشش نبوده و باید در روشنی قانون پاسخ بگویند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که پس از رسیدن گزارش‌ها در خصوص وارد شدن تلفات به افراد ملکی در ولسوالی سنگین، هیئت به منطقه فرستاده شده و بررسی‌هایش را آغاز کرده است. جاوید حسن‌زاده با جزئیات بیشتر گزارش دارد.
پس از نشر گزارش‌ها در خصوص رسیدن تلفات به افراد ملکی در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان این گونه اعمال را تقبیح کرده و خواهان مجازات عاملین آن گردید. بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون روز شنبه به رادیو آزادی گفت تا زمانی که با عاملین این گونه رویدادها برخورد جدی نشود، این گونه رویدادها بار بار تکرار خواهد شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یادسته که در ولسوالی سنگین اتفاق افتاده ای را به شدیدترین الفاظ محکوم میکنه و ای یک نقض سریع حقوق بشری شهروندهای کشور است و ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان تحقیقات همه جانبه را شفاف و عادلانه در زمینه انجام بده و با عاملین از این برخورد جدی بکنه و برای قربانیان کمک های لازم بشری ارائه بکنه.
این در حال است که به اساس برخی گزارش ها در اثر حمله هوایی نیروهای افغان و بین المللی که گفته می شود در ولسوالی سنگین بالای دو منزل مسکونی ملکی صورت گرفته است، 16 تن کشته و 4 تن زخم برداشتند. پیش از این عطاالله افغان رئیس شورای ولایتی هلمند گفته بود که در نتیجه حمله هوایی بالای یک منزل ملکی 16 عضو خانواده کشته شدند که اکثرشان را زنان و اطفال تشکیل می دهد. هلمند پیش از این در ماه نومبر سال 2018 میلادی نیز شاهد یک حمله خونین هوایی بود که در اثر یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولسوالی گمسیر این ولایت 30 فرد ملکی کشته و شماره هم زخمی گردید. گزارش اخیر سازمان ملل متحد که در اواخر سال 2018 میلادی منتشر گردید نشان می‌دهد که در اثر حملات هوایی نیروهای آمریکایی در این سال بیش از 300 تن کشته و بیش از 350 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال وزارت دفاع افغانستان از آغاز تحقیقات جدی در خصوص تلفات وارد شده در رویداد هلمند سخن میگوید. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت برای تحقیقات در این مورد هیئتی به هلمند فرستاده شده و بررسی هایشان را آغاز کرده است.
شما در جریان هستید که در هلمند عملیات های ما جریان دارد و در این عملیات ها به مخالفان مسلح تلفات سنگین وارد شده است. ذخیره‌گاه سلاحشان از بین رفته است، اما گزارش هایی را به دست آوردیم که گویا آنجا به افراد ملکی تلفات وارد شده است. ما هیئت تعیین کردیم، هیئت ما تحقیق میکند، بررسیشان همه جانبه خواهد بود. تمام گزارش ها در این مورد را جمع آوری میکنند و زمانی که نهایی شد نتایج آن را با شما شریک میسازیم.
تلفات افراد ملکی به اثر حملات هوایی در افغانستان مسئله است که بار بار عکس العمل ها را به هم را داشته است.
و حالا هم روزنامه های چاپ امروز کابل را ورق میزنیم. این روزنامه ها را همکارم فرشتنه دا مرور کرده و فشرده مطالب درشت را آنان را تقدیمتان میکند.
روزنامه های چاپ امروز کابل علاوه بر مسائل دیگر بیشتر در مورد گفتگوها میان امریکا و طالبان مسلح در قطر و پیشرفت های آن مطالب را به نشر سپردند. روزنامه ویسا نوشته است در گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر روی زمانبندی خروج نیروهای آمریکایی، مبدل نشدن افغانستان به مرکز تروریستان و قطع روابط طالبان با تروریستان توافق شده است. اما به گفته روزنامه هنوز هم نگرانی های وجود دارد که اعلامیه مشترک در آن مورد به نشر نرسیده است. روزنامه به نقل زلمه خلیلزاد نماینده خاصه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان نوشته است تا زمانی که روی همه مسائل توافق صورت نگیرد روی هیچ مسئله توافق نمی شود که در آن گفتگوهای بین افغانی و آتش بس شامل است. اما روزنامه مسیر با یک سرخط درشت نوشته است تاکید آمریکا روی گفتگوهای طالبان با مقامات افغان از اعلان برخی توافقات میانشان جلوگیری کرده است. روزنامه نوشته است یک منبع طالبان در قطر گفته قرار بود که خروج نیروهای آمریکایی و فیصله آتش بس اعلان گردد، اما مشکل زمان ایجاد کردید که آقای خلیلزاد توافق حکومت را به گونه پیش شرط آتش بس مطرح کرد. به باور روزنامه نویس استدلال آقای خلیلزاد به طالبان این بود که در حال حاضر جنگ میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح است و زمانی که حکومت این کشور در توافق آتش بس شامل نباشد این توافق عملی نمیگردد. روزنامه همچنان نوشته است تاکید طالبان بر موقفشان و تلاش های آمریکا برای تشویق طالبان به خاطر تغییر در موقف آنان آینده این گفتگوها را مشکل برانگیز ساخته است. روزنامه آرمان ملی نوشته است بدون حضور نماینده حکومت افغانستان صرف جنبه تحمیلی داشته و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. روزنامه به ادامه بحث‌هایش از آقای خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان خواسته است که سر از امروز تلاش کند تا طالبان را وادار سازد تا با نماینده‌های حکومت افغانستان گفتگو نمایند. روزنامه نوشته است این موقف طالبان که به گفتگوهایشان با آمریکا ادامه می‌دهند و حاضر نیستند تا با حکومت افغانستان مذاکره کنند، نگرانی‌های را میان مردم برانگیخته است که نشود آمریکا با طالبان دستاوردها و قربانی‌های 17 ساله افغانستان را معامله کند. روزنامه هیواد نوشته است که زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پس از مذاکرات 6 روزه با نماینده‌های طالبان در دوحه به کابل می‌آید تا در پیوند به توافقات برای رئیس جمهور غنی جزئیات ارائه کند. روزنامه نوشته است پیشرفت‌هایی که در گزارش به آن اشاره شده بیشتر به تصامیم حکومت افغانستان وابسته است. به گونه مثال اگر طالبان خواهان رهایی زندانیان شوند و یا هم بخواهند نام‌های رهبرانشان از لیست سیاه حذف گردد، این هم به حکومت این کشور ارتباط دارد. به باور روزنامه نویس صلح یکی از اولویت‌های مهم حکومت افغانستان است. اینکه پاکستان چگونه و تحت کدام فشارها طالبان را حاضر به گفتگوهای صلح می‌کند، این واضح و